ساعت 8 شب به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت ایران تأمین حقوق خود در میدان گازیارش را پیگیری خواهد کرد. و انجمن روزنامه‌نگاران تهران به احکام صادر شده برای دو روزنامه‌نگار اعتراض کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. در ادامه تجمعات بازنشستگان روز یکشنبه نیز جمعی از بازنشستگان در چند شهر ایران از جمله رشت، اهواز، شوش، کرخه، هفتپه و کرمانشاه در اعتراض به عدم تحقق خواسته ها و مطالباتشان تجمع برگزار کردند. با هم بشنویم صدای معترضان در تجمع کرمانشاه. و صدای بازنشستگان معترض در رشت. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانه، همچنین در این روز شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان نیز مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد جمع شدند و علاوه بر سر دادن شعار، با در دست داشتن دست‌نوشته‌های خواستار تسریع پرداخت کامل معوقات سال 1400 خود شدند. گروهی از کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز گچساران هم روز یکشنبه به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند و مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در گچساران جمع شدند. چند روز پس از اظهارات وزیر نفت کویت درباره میدان گازی آرش یا الدوره، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت که ایران حقوق و منافع خود در این میدان را پیگیری خواهد کرد. جواد اوجی روز یکشنبه گفت اگر تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران بهره برداری و اکتشاف از این میدان را در برنامه خود قرار می دهد. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه، همونطور که پیشتر شنیدید، در چند شهر از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفتپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه‌ای با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن در ترکیه، ابتدا نظر وی را در مورد خواسته‌های بازنشستگان جویا شده است.
در واقع اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعتراض اصلیشون به قانون همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست که این سالها دنبالش بودن. در واقع برمیگرده به قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا دستگاه اجرایی رو موظف کرده که این همسانسازی رو انجام بدن. در برنامه ششم توسعه هم گنجونده شده بود و بازنشسته ها منتظر بودن که به این مجلس بره و تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه، ولی در نهایت برنامه ششم توسعه هم مهلتش تموم شد و این اتفاق نیفتاد. از طرفی بازنشسته های دستگاه های دولتی، یعنی صندوق بازنشستگی، خب اینها بدون اینکه این قانون تصویب بشه، دولت اومد یه کاری کرد که پیشاپیش بخشی از اون ترمیم حقوق اونها، یعنی نزدیک شدنش به حقوق شاغلین، انجام شد، ولی حالا در یک بندها و در یک عنوانهای خارج از همین لایحه، یعنی قانون همسانسازی حقوق. اما این اتفاق در اسم هم حتی برای بازنشسته های تامین اجتماعی نیفتاد. در چه شکاف خیلی زیادی بین حقوق شاغلین و بازنشسته ها وجود داره در این زمینه. خب از طرفی هم میبینیم که خب ارزش پول ملی، تورم و این اتفاقاتی که به صورت نه سالانه بلکه به صورت ماهانه مشاهدش هستیم، سخت شدن معیشت مردم به صورت کلی، خب روی این افشار فشار بیشتری آورده و واقعا اینها هیچ چاره دیگه جز به خیابان آمدن ندارن. و ما علاوه بر امروز که شما اشاره کردید، شاهد سه شنبه های اعتراضی منظمی از توی این بازنشسته ها هستیم، یعنی به طور مستمر ماه هاست که اینا هر سه شنبه به خیابان میان و اعتراض میکنند و تا کنون گوش شنوایی نبوده و وعده‌ای که بشه روی اون حساب کرد و امید داشت که مشکلات اینها حل میشه از سوی مسئولین ارائه نشده.
الان ما میبینیم که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرده که منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلاً بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. چرا به نظر شما مقام‌ها کلاً بازنشستای تأمین اجتماعی رو کنار گذاشتن و اصلاً به اندازه سایر باز نشسته ها شاید بهشون بها نمیدن؟
این ابتدا عرض کنم که واقعا این صحبت و این ادعا کاملا درسته. دلیلش هم همونطور که عرض کردم اینه که بازنشسته های تامین اجتماعی جمعیت بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن و از طرفی خب خروجی به هر حال کسانی که در محیط های کارگری دارن فعالیت میکنن و حق بازنشستگی از حقوق اونها کسر میشه، در واقع به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور بسیار کم شده. یعنی باید شاغلین زیادی مشغول کار باشن، سر کار باشن، از پیشهای حقوقی اونها حق بازنشستگی به صندوق‌ها، به صندوق تامین اجتماعی واریز بشه که این صندوق بتونه در حال بازنشسته‌های همون قشر بازنشسته کارگری رو در نهایت بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به نحو احسن پوشش بده. خب این اتفاق نمیفته و از طرف خود دولت هم بزرگترین بدهکار به صندوق تامین اجتماعی هست. یعنی دولت نه تنها اون سهم خودش رو نمیپردازه به صندوق بازنشستگی، بلکه سالهاست این سهم دولت معوقه مونده و سود این سهم رو هم دولت از زیرش در رفت و در نتیجه از طرف این شاهد مدیریت بسیار بد و ناکارآمد صندوق تامین اجتماعی هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده که این سازمان عریض و طویل که شرکت‌های بسیار گسترده‌ای هم زیر مجموعه خودش داره، به دلیل این عواملی که عرض کردم، یعنی مدیریت ناکارآمد، خروجی کم به دلیل عدم اشتغال و به هر حال بدهی دولت و پرداخت نکردن سهم دولت به تامین اجتماعی، در یک وضعیتی هستش که اصولا نمیتونه حقوق بازنشسته‌ها رو ترمیم کنه و حتی در مسائل پزشکی و درمانی که در بیمه این عزیزان بازنشسته هست دست برده و سال به سال این بیمه رو به هر حال کیفیتش رو پایین میاره و مسائل مختلفی رو از شمول بیمه و از شمول درمان اینها خارج میکنه، در حالی که اینها افرادی هستن که بیش از هر چیزی به خدمات پزشکی رایگان یا حداقل ارزان قیمت نیاز دارن.
صدای نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش پرورش رو شنیدیم در مورد مطالبات بازنشستگان معترض تامین اجتماعی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
مصطفی پور محمدی، دبیر شورای عالی جامعه روحانیت مبارز، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزیر اسبق کشور و دادگستری و همچنین عضو هیئت مرگ، در دهه 60 در گفتگو با روزنامه جوان ضمن آنکه انتخابات را ناموس جمهوری اسلامی خوانده، از مشارکت پایین مردم در انتخابات اظهار نگرانی کرد و گفته نسل جوان از نظام فاصله گرفته است. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
ببینید، در رابطه با این مصاحبه‌ای که آقای پور محمدی کرده، الان پور محمدی عناوین بوروکراسیش در چه نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و چه در خود همین جامعه روحانیت مبارز، کل این مسئله الان تخریبگر شخصیت و جایگاهی که فردی اونجا بخواد بشینه و دلیل اینکه این جریان، جریانی که دیگه اصلا محبوبیتی در حتی بین نیروهای اصولگرای تندرو و جناح پایداری ها نداره و لذا من فکر میکنم ایشون از تصفیه نهایی و از این که همه نیروهای اصولگراها به یک نوعی از قطار به قول خودشون نظام پایین بیان، از این زاویه دلنگرانی های خودش رو مطرح کرده. من روشم از اصلاح طلبا، بیشتر اصلاح طلبایی هستن که رفرمیستن و حتی در حد حزب اتحاد ملت هم نه، بلکه در حد حزب مردم سالاری مثل آقای کواکبیان مثلا بیان اینجا توی انتخابات شرکت کنن. اما این دعوت ایشون مگه به نظر من اجابت نمیشه، بلکه دلنگرانی بخش میشه گفت اصولگرایان معتدل از فضای انتخاباتی آتی.
آقای آصفی، به هر حال پور محمدی اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامیه و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارزه و او میگه که تحلیل واقع بینانه اینه که رضایت عمومی کاهش یافته و اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. شما میگید که این طیف مقبولیت چندانی در کشور نداره و نه حتی در میان اصولگرایان.
بله ببینید، الان جریانی که پایداریا دارن دنبال این هستن که مجلس خبران رهبری رو خالص‌تر بکنه و مجلس همین مجلس که الان شکل گرفته با 10,900,000 نفر اومدن که مثلا نمایندگی 85,000,000 نفر رو بکنن. بنابراین جایگاهی که جامعه روحانیت یعنی به عنوان یک جریان اصولگرای سنتی در جناح بندی سیاسی در ایران به نظر من جایگاه ویژه‌ای دیگر ندارد. ببینید نیروهایی بودن مثل آقای روحانی که خب به اون شکل، آقای ناطق نوری به این شکل، جایگاهی که بتونه بسیج کننده و موجکشانی در انتخابات میکنه تو مردم که ندارن، فقط برای نیروهای پایگاه رأی خودشون هست که اونم خیلی پایینش به 5% نرسه. این بخش از چیز اصولگراها و در بین نیروهای اصولگراها فریاد این نیروهای معتدل به جایی نمیرسند. یعنی به نوعی صحبت‌هایی که آقای ناطق نوری یا آقای حسن روحانی یا نیروهایی که از این جنس که در جامعه روحانیت مبارز هم هستن، ایشون هم از این زاویه منتها از یک چهره به نظر من بسیار وزن سیاسی پایین‌تری برای این مسائل مطرح می‌کنه، ولی گویای یک مشکل عدیده و نگرانی عمده ای هست که این بعد از 4 سالی که میخواد انتهای این سال انتخابات مجلس برگزار بشه بعد از جنبش مهسا و مشکلات عدیده اقتصادی که الان هست، اصلا سطح مشارکت و میل در مشارکت حتی برای نیروهای وابسته به خود نظام هم به شدت پایین اومده و آقای این دلنگرانی آقای پور محمدی هم از این جنسه.
آقای آصفی، از فحوای کلام مصطفی پور محمدی این چنین برمیاد که معتقده باید در شیوه حکمرانی بازنگری بشه. او هم میگه که بنا معیوب و لرزانه و احتمال فرو ریختنش میره و به نارضایتی مردم باز هم اشاره میکنه و میگه صرف اجرای قانون کافی نیست، یا قانون مشکل داره یا برداشت ما اشتباه از قانون و باید اون وقت قانون اصلاح بشه.
به اعتقاد من آقای پور محمدی در همون پارادایم حاکمیت، پارادایمی که کلی حاکمیت الان سری رو که داره طی میکنه نگاه میکنه و خارج از نظام نمیتونه حرفی بزنه. یعنی اگر یک آسیب شناسی جدی بخواد بشه، خب نظام باید دست به یک اصلاحات بسیار رادیکال و خوابیدن روی تخت جراحی و قطع اندامهای زائد سیاسی خودش و الا اینکه الان حتی انتخابات مجلس هم رقابتی بشود، یعنی احزاب اصلاح طلب هم بیاین، باز میری در مردم ایجاد نمی کنه. اصلا گویی که مشارکت هم بالا برود با توجه به نیروهای فرادستی مثل شورای نگهبان و مجمع و حکومتی و سایر نیروهایی که قدرت‌های ناشناخته در جمهوری اسلامی، عملا مجلس که حدود 18-16 تا نهاد قانونگذار آتش کرده، از جمله آخریش هم که همین شورای عالی سران قوا که قانونگذاری میکنه، یعنی عملا باز جامعه به این سطح آگاهی رسیده که تا این ساختار حکمرانی و قانونی به این شکله، حتی مشارکت انبوه هم در حدی که فضا رو باز بکنند یعنی باز تغییری ایجاد نمیتونن بکنن.
آقای آصفی، پور محمدی معتقده که حتی اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. این تفرقه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، هیچ وقت اینها یک دست نبودن، اصولگراها، و جمهوری اسلامی چون عمده اهرم‌های قدرت دست این اصولگراها هست، این محکوم به این که پیوسته دارد دچار تجزیه و دچار انشقاق بشه. الان دیگه وضعیت ایران به گونه ای شده که تا اون اصلاحات رادیکال رخ نده و تغییرات و بنیادین که برمیگرده به خود قانون اساسی، میلی در مشارکت و اعتمادی که با در مردم ایجاد بشه نمیشه. و به نظر من همین وضعیتی که توی جامعه هست و نگاهی که مردم دارن سبب میشه که نیروهای اصولگرا به مجددا در آستانه انتخابات به تفرقه بیشتر و اینکه هر کس بتونه رأی رو خودشون در جایی بتونن برای خودشون تامین بکنن میره.
تحلیل حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، رو در مورد صحبت‌های مصطفی پور محمدی، دبیر شورای عالی جامعه روحانیت مبارز، رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال می‌کنید و همراهمون هستید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با ما بمانید.